أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بود که در قاعده تجاوز دخول در غیر شرط بود، اما در قاعده فراق دخول در غیر شرط نبود، بلکه مضی عن العمل کافی بود. حالا بناءً علی فرض این که در قاعده فراق و تجاوز دخول در غیر شرط باشه، عرض کردیم اون غیر یکی از چهار ها، یک اون غیر یک شیئی است که مترتب بر این مشکوک میشه. یعنی ما یه مشکوک داریم، یک غیر داریم. مثلا من شک کردم در این که رکوعم رو آوردم یا نه، این میشه مشکوک. غیر میشه سجده در اصل آوردن. در صحتش هم همینطور، من رفتم تو سجده، شک دارم که آیا رکوعم رو صحیح به جا آوردم یا نه. پس غیر معلومه. حالا باز عرض کردیم اون مشکوکه، روشنه که مشکوک چیه دیگه. اون مشکوکه یا جزء اخیره یا غیر جزء اخیره. بحث دیروز ما در اینجا بود که اون چه که مشکوکه وجوده یا مشکوک و صحته، اون آخرین جزء عمل باشه، که ما مثال رو زدیم به سلام آخر نماز. تا گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اینجا حالا گاهی شک میکنه که سلامو گفته یا نه، که میشه قاعده تجاوز. گاهی شک میکنه که سلام رو صحیح به جا آورده یا نه، که میشه قاعده فراق. خب دیروز عرض کردیم اون مشکوکه، نه اون غیر، خود اون چی که درش شک داریم که آوردیمش یا نه، شک داریم صحیح اتیانش کردیم یا نه. عرض شد مشکوک یکی از چهار حالت رو داره. ما شک کردیم در هر چهار حالت مشکوک میشه جزء اخیر. این ماده اجتماع چهار حالته. اما حالا حالت و صورت اول این بود که اشتغال به شیء دیگری پیدا نکرده. مثال زدیم، گفت السلام علیکم، یک مرتبه شک کرد که من این سلام آخر رو دادم یا نه، یا شک کرد که این عین علیکم رو درست از مخرج حروف ادا کردم و صحیح بود یا نه. روشنه؟ در این صورت عرض کردیم قاعده فراق جاری نمی شود، قاعده تجاوزم جاری نمی شود. چرا؟ چون قاعده تجاوز می گفت باید از محل عمل رد شی و داخل در غیر بشی. این که هنوز غیر انگاشته نمی شود، پس قاعده فراق هم همینطور، فراق عن العمل باید پیدا کنیم. من هنوز فراق از عمل برام چیه آقایان؟ مشکوکه، چون زمانی فراق از عمل دارم که سلام آخر رو گفته باشم، من نمیدونم سلام آخر رو گفتم یا نه. پس در فراق از عمل تردید دارم. جاییم که از فراق از عمل درش تردید داشته باشم، قاعده فراق جاری نمی شود. این صورت اولا که دیروز هم بیانش کردیم. صورت دوم، باز شک در جزء اخیره، اما اشتغال به غیر پیدا کرده. آیون صورت دو و سه و چهار با هم دو تا ماده مشترکه داره. ماده مشترکه اولشون اینه که شک در جزء اخیره. ماده مشترکه دوم اینه که اشتغال به شیء دیگر پیدا شده، به خلاف صورت اولا که اشتغال به شیء دیگری حاصل نشده بود. خب پس صورت دو و سه و چهار دو تا ماده اشتراک داره، این مشکوک جزء اخیره و اشتغال به غیر پیدا کرده. اما حالا اون غیره چیه؟ اون غیری که بهش اشتغال پیدا کرده در صورت دوم چیزیست که شرعاً مترتب بر جزء اخیر نشود. مثال زدیم مثل تکلم، که تکلم شرعاً مترتب بر صلات نیست ولی عرفاً مترتب بر صلات هست. چرا؟ چون علل قاعده کسی که نماز میخونه تکلم نمیکنه، ولی شرعاً که تکلم مترتب بر صلات نیست، یه ترتب شرعی نداره تکلم بر صلات. اینجا عرض کردیم مرحوم محقق نائینی میفرمایند چون تکلم صلات بگید نیست، پس غیر صلات تلقی می شود، پس مضی از محل پیدا کرده، قاعده تجاوز جاری می شود، داخل در غیر شده، فراغم جاری می شود. چرا؟ چون این داخل در غیر شده، داخل در تکلم شده، تکلم دیگه نماز بگید نیست، پس قاعده فراغ هم جاری می شود، هم قاعده تجاوز جاری میشه و هم قاعده فراغ. خب مرحوم تا اینجا رو دیروز اشاره کردیم و گذشت. مرحوم آیت الله خویی می فرماین در این صورت دوم نه قاعده فراغ جاری می شود و نه قاعده تجاوز، درست در نقطه مقابل مرحوم محقق نائینی، که محقق نائینی گفتن هم فراق هم تجاوز جاری میشه، مرحوم آیت الله خویی میفرماین نخیر، هیچ کدام جاری نمیشه. چرا؟ چون ایشان میفرماین بین مشکوک و بین اون غیری که داخل درش شده ترتب شرعی معتبره، یعنی از دیدگاه شرع، از دیدگاه شارع اگر بخواد قاعده تجاوز جاری بشه باید بین اون مشکوک و بین اون غیری که داخل در او شده شرعاً ترتب باشه. مثالشو بزنم براتون روشن‌تر بشه. در نماز من از رکوع، از قرائت گذشتم، داخل در چی شدم؟ رکوع شدم. رکوع از نظر شرع مترتب بر قرائت، یعنی اول باید قرائت بیاد بعد رکوع بیاد. بله رکوع اگر داخل درش شدم، شک کردم قرائت رو آوردم یا نه، قاعده تجاوز میگه به این شک اعتنا نکن. چرا؟ چون داخل در جزء بعدی شدی، اون جزئی که شرعاً مترتب بر این جزء مشکوک توست. جزء مشکوک چیه در مثال بنده؟ قرائت. جزء بعدی چیه؟ رکوع. اگر من در رکوع داخل شدم و شک کردم قرائت رو آوردم یا نه، اینجا باید به شکم اعتنا نکنم. پس دقت کنید رفقا، در قاعده تجاوز مرحومای خویی میفرمایند ترتب اون غیری که درش داخل شدی بر اون جزئی که در اتیان شک داری باید ترتب چی باشه؟ شرعی باشه. و حال اون که در این مورد و صورت دوم ترتب اون غیر که تکلم باشد بر مشکوک که سلام مثلا باشد، ترتبش ترتب شرعی بگید نیست. چون ترتب شرعی نیست، قاعده تجاوز جاری نمی شود. خب نه اینو نگفتن. عجب، صورت سوم هم گفتیم. آره خب پس سریعتر میگم صورت سوم چی بود؟ عرض کردیم شک در جزء اخیره، اشتغال به شیئی پیدا کرده که مترتب بر جزء اخیر است در حالت عمد، مثل این که مشغول شده به چی آقایان؟ تعقیب نماز. خب تعقیب نماز برگردیم، اون مشکوک من جزء اخیره که چی باشه؟ سلام باشه. و من مشغول شدم به شیئی که این اشتغال به شیئم عرض کردم مشترک بین دو و سه و چهاره، مشغول شدم به شیئی، اما اون شی فرقش با قبلی اینه که این بعدی مترتب بر جزء اخیر است شرعاً، اما در حالت چی؟ عمدش. مثال زدیم تعقیب، تعقیب اسمش هم بالاشه، تعقیب نماز مترتب بر نماز هست، از نظر شارع تعقیب مترتب بر نمازه. پس مشکوک میشه سلام، اشتغال به شیئی پیدا کرده تعقیب، که این تعقیب از نظر شارع مترتب بر صلات است شرع. روشنه دیگه. خب در این صورت فرمایش محقق نائینی، باز اشاره میکنم به سرعت، ایشون میگن هر دو قاعده تجاوز و فراق در اینجا جاری میشود. قاعده تجاوز چرا؟ لصدق تجاوز عن المحل، آیون از محل تجاوز کرده یا نکرده؟ بله دیگه، داخل در چی شده؟ داخل در تعقیب شده، پس صدق تجاوز عن المحل میکند. و بعد قاعده فراق هم، چون درسته که فراق برای من مشکوکه، چون من نمیدونم فراق پیدا کردم از نماز، اما به خاطر این که عمده نماز تمام شده، لذا از دیدگاه شارع صادق است بگیم کلما مزا من صلاتک و طهورک. این الان توی تعقیبه از نظر عرف شرع صادقه بگیم مزا من صلاته. روشنه چی دارم میگم؟ پس مضی عن العمل اینجا صادقه. لذا محقق نائینی میفرماین هم قاعده تجاوز صادقه لصدق تجاوز عن المحل، و هم قاعده فراق صادقه به خاطر این که عمده نماز تمام شده و کلما مضا من صلاتک صادق است. تا اینجا ظاهرا گفتیم. عجب. خب اشکال مرحوم آیت الله خویی، ایشان مثل صورت دوم میفرماین باز هم نه قاعده تجاوز جاری میشه نه قاعده فراق. چرا؟ قاعده تجاوز به خاطر این که اون شیء مشکوک شرعا متقدم باید باشه بر اون چه که ما دخل فیه، و ما دخل فیه شرعا باید متأخر باشه از مشکوکن فیه، به خلاف صلات ظهر و عصر مثال زدن ایشان. بله یادم آمد. چرا؟ چون صلات عصر مترتب بر صلات ظهر شرعا هست، اما صلات ظهر معتبر نیست درش که متقدم بر صلات عصر باشه. اگر اول آدم صلات عصر رو خونده باشه بعد صلات ظهر رو بخونه، نماز ظهرش چجوری آیون؟ درسته، نماز ظهرش درسته، اول نماز عصر بخونه بعد نماز ظهر بخونه، نماز ظهرش درسته. پس صحت نماز ظهر مترتب بر تقدم بر نماز عصر بگید نیست. اگر نماز ظهر رو بعد از نماز عصرم بخونه، نماز ظهر درسته. آری، از یک طرف ترتب شرعی هست، از کدوم طرف؟ از طرف نماز عصر. آیت الله خویی میفرماین پس در ما نحن فی قاعده تجاوز در جایی جاری میشود که ترتب شرعی باشه از دو طرف، یکی متقدم باید باشه شرعاً بر دیگری، و دیگری باید متأخر باشه شرعاً از اولی. و حال اون که مثال، من مثال نماز و تعقیب زدم، آیت الله خویی مثال نماز ظهر و عصر رو میزنن، میگن تا گفته السلام علیکم پاشد نماز عصر رو اقدام کرد، گفت الله اکبر، یه دفعه شک کرد در نماز عصر، شک کرد سلام آخر نماز ظهر رو آورده یا نه، شک کرد سلام آخر نماز ظهر رو درست آورده یا نه، چون شک در جزء اخیر بود دیگه، ایش یادتون نره. خب حالا مرحوم آقای خویی میفرماین چون ترتب اینجا یک طرفه است نه دو طرفه، ترتب شرعی، بنابراین قاعده تجاوز جاری نمی شود. تعقیبم همین جوره. حالا من در مثال تعقیب میگم، تعقیبم آیون شرعا مترتب بر نماز؟ بگید تعقیب شرعا مترتب بر نماز هست، اما نماز ترتبی که متقدم بر تعقیب باشه نداره. میشه آدم نماز بخونه اصلا تعقیب نخواند. خب آیت الله خویی میفرماین تعقیبم همین جوره مثل نماز عصر، لذا چون در قاعده تجاوز ترتب دو طرف است و حال این که در این صورت سوم ترتب فقط ترتب یک طرف است، لذا قاعده تجاوز جاری نمی شود. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. بعد ایشون می فرماید و کذالک لا تجری قاعده الفراق، قاعده فراق هم جاری نمی شود. چرا؟ چون لأن الفراق، با من دقت کنید، چون ایشون میگه، شما میگید، شما یه محقق ناینی میگید اگر معظم اجزا رو عبور صادق است فراق عن العمل. مرحوم آقای خویی میفرماین نخیر، فراق حقیقی صادق نیست. فراق حقیقی وقتی صادقه که از محل و از عمل، بگید، خارج شده باشه. این هنوز احراز نکرده که از عمل خارج شده، چون شاید سلام آخر رو نداده باشه یا شاید سلام آخر رو درست انجام نداده باشه، پس هنوز فراق از عمل حاصل نیست، شک داره در فراغ عن العمل، لذا قاعده فراغ همجاری نمی شود. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی که می فرماین در صورت سوم هم جاری نمی شود. خب این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. استاد ما حضرت آیت الله اشرفی اینجا نقدی داشتن به استادشون که به نظر ما این نقد وارده. آیت الله اشرفی مناقشه ای که داشتن به مرحوم آی خویی اینه که انصاف اینه هر کس به مجموع روایات نظر کنه یقین پیدا میکنه که در همه موارد یک قاعده واحده معتبره در نزد شارع هست. اون قاعده چیه؟ عدم اعتناء به شک اذا مضا محله، همین که محلش بگذره. بعد آیت الله اشرفی مناقشه ای که به استادشون میکردن میگفتن شما دارید با دقتهای عقلی دقیقه میسنجید و میگید ولو داخل در نماز عصر یا ولو داخل در تعقیب شده، ولیکن هنوز فراغ از نماز ظهر حاصل نیست. آیت الله اشرفی میفرماید چرا فراغ به دقت عرفی حاصله ولو به دقت عقلی حاصل نباشد؟ خب اگر به دقت عرفی حاصل هست، خب اون یکی شرعن مشکوک متقدمه بر مدخولون فیه، اوچ که درش داخل شده، مدخولون فی شرعن متأخره، ترتب تأخری داره بر مشکوک، چون این گونه هست بنابراین قاعده فراغ و تجاوز هم در صورت دوم و هم در صورت سوم در هر دو جاری می شود طبق اون چه که مرحوم محقق ناینی فرمود. ما هم نظرمون همینه. آیت الله خویی فرمودن باید فراغ حقیقی صادق باشد، ما میگیم همین که در زعم خودش فراغ حاصل شده کافیه، چون در گمان خودش فراغ حاصل شده، چون الان مشغول به چی شده آقایان؟ تعقیب یا نماز است. ازش اگر بپرسید میگه آره دیگه من فارغ شدم از نماز ظهر، ولو به دقت عقلی هنوز فراق صادق نباشد. لذا به نظر استاد ما و بنده هم همراهی میکنم با ایشان، اینجا به اصطلاح فراق از عمل حاصل شده و نماز این بنده خدا چیه؟ صحیحه. این هم صورت چندم آیون، صورت سوم. صورت چهارم جان همیشه شک دارید در این که آیا فراغ از عمل دارید یا ندارید؟ بله، مگر این که دیگه اینقدر مثلا مثل صورت چهارم، حالا یا صورت چهارم نه، یک عملی باشه که خیلی غیریتش واضح باشه. بله در فراغش، بله مشکوکه دیگه. بله کار سخت میشه طبق فرمایش مرحوم آیت الله خویی. خب این هم صورت چندم، صورت سوم. صورت چهارم، عمل مشغول شده به عملی که منافیس مترتب بر جزء اخیر چی؟ 100% و مطلقا. مثال زدیم، ما کدوم مثال رو زدیم؟ در حال نماز شک در وضو داره. آره بله. خب یعنی چی؟ یعنی چه عمدن چه سهوًا این عملی که من الان دارم این مترتب است بر، بگید، جزء اخیر مطلقا. جزء اخیر وضو که مسح پای چپ باشه، من وارد نماز شدم، آیون نماز مترتب بر مسح پای چپ هست یا نیست؟ بله. چه عمدن چه سهوًا یعنی چی؟ یعنی چه من پای چپ رو عمدن نیاورده باشم چه سهوًا؟ چون اگر نما وضو شرط واقعیه، من اگر مسح پای چپم رو نیاورده باشم چه عمدن و چه سهوًا میتونم نماز بخونم؟ بله؟ نه. پس نماز مترتب است بر جزء اخیر وضو، اون ترتبشم به گونه ایست که چه عمدن چه سهوًا باید جزء اخیر حتما آورده شود، و اگر عمدن یا سهوًا ترک شود دیگه من نمازم درست نیست. این هم صورت چهارم بود. در این صورت محقق نائینی می فرماین هم تجاوز صادقه لصدق تجاوز عن المحل. این بند خدا یعقوبی وارد چی شده؟ وارد نماز شده. پس تجاوز عن المحل که صادق انصافن، قاعده فراغ هم صادقه، چون لصدق الفراغ عن العمل، فراغ از عمل صادقه که اون عمل چی باشه؟ وضو باشه. از دیدگاه عرف آیا میگن این فارغ از وضو شده یا نه؟ کسی که داره چه کار میکنه؟ نماز میخونه. عرف میگن بله این فارغ از عمل شده. پس در صورت چهارم مرحوم محقق نائینی میفرماید هم قاعده فراق جاری هم تجاوز. نتیجه نظر محقق نائینی در این چارتا چی شد؟ در اولی هیچ کدام جاری نمیشود، در دو و سه و چهار جاری میشود. این نظر مرحوم محقق نائینی در صورت چهارم. باز مرحوم آیت الله خویی در صورت چهارم میفرماین قاعده تجاوز که جاری نمیشه. چرا؟ چون قاعده تجاوز جایی جاری میشد، ده بار گفتیم که صدق تجاوز عن المحل کنه و صدق مضی کنه، و این جاییست که شیء مشکوک تقدمش بر مدخول فیه به عنوان شرط شرعی باشه. یعنی مشکوک از دیدگاه شارع باید متقدم باشه بر شیء متأخر. خب بگید آقا اینجا که متقدم هست دیگه، وضو جایگاهش بر نماز چیه آقایان؟ مقدمه. در وضو و نماز ممکنه بپذیریم، اما ایشون مثال میزنن اگر تسلیم بود و استدبار، اگر تسلیم بود و حدث، وضو با من هستید یا نه؟ وضو و نماز حرفتون درسته. آیت الله خویی میگن در این مثال ما حرف شما رو میپذیریم. اما در مثالی که در آخرین جزء وضو بعد استدبار الالقبله کرد یا در نماز، نماز آخرین جزء شک کرد برگشته به طرف قبله پشت کرده، خب آیون استدبار عن القبله چه عمدن چه سهون دیگه با نماز چیه؟ منافات داره دیگه. در نماز باید استدبار عن القبله نشود. حالا مثال رو آیت الله خویی این مثال رو میزنن، پس جزء اخیر سلام نماز، عمل بعدی استدبار عن القبله هست. ایشون میگن تقدم صلات بر استدبار عن القبله که تقدم شرعی نیست. یعنی آیا آیون بعد از نماز لازمه که انسان حتما استدبار عن القبله کنه؟ نه. پس تقدم نماز و بر استدبار عن القبله تقدم شرعی نیست. آی خویی این قاعده رو داره که باید ترتب طرفینی باشه، اونم ترتب شرعی. محقق ناینی میگه صدق مضی عن المحل و دخول در غیر. ضابطه های هر کدام چون متفاوته طبعا نظریاتشون هم متفاوت میشه. آیت الله خویی میفرمایند در مثال سلام آخر نماز و استدبار عن القبله، من نماز رو دادم، پسرم صدام کرد، برگشتم گفتم چه کار داری بابا؟ استدبار عن القبله کردم، یه دفعه شک کردم. من سلام آخر رو دادم، سلام آخر رو صحیحاً به جا آوردم یا نه؟ اینجا شک میکنیم در بگید انجام سلام آخر، شک میکنم در انجام صحیح سلام آخر. آیت الله خویی همون حرف همیشگیشون، چون ترتب یک طرف است، بله استدبار عن القبله طبعا باید قبلا رو به قبله نماز بخونی که بعد استدبار عن القبله پیدا کرده باشی، ولی نماز تقدم شرعی بر استدبار عن القبله ندارد. که اگر میدونید وقتی تقدم شرعی داشته باشه یعنی چی؟ یعنی باید حتما بعدن چکار کنی؟ استدبار کنی. در حالی که نه، شما همیشه هم تا آخر وقت هم استقبال الی القبله داشته باشی فرقی نمی کند. لذا به نظر مرحوم آیت الله خویی اینجا قاعده تجاوز در صورت چهارم جاری نمی شود. اما مرحوم آیت الله خویی می فرمایند در صورت چهارم قاعده فراق جاری می شود، چون قاعده فراق چی درش معتبر بود؟ مضی من العمل. و مضی من العمل انصافا در صورت چهارم حاصل است. چرا؟ چون جایی برای تدارک دیگه وجود نداره. چرا آیه یعقوبی؟ چون پشت کرده به قبله، جایی برای تدارک نیست. پس حالا که جایی برای تدارک عمل گذشته نیست، صادق است که بگیم مضی عن العمل که صادق بود، قاعده چی جاری میشه آقایون؟ قاعده فراق جاری میشه. پس در قاعده فراق صرف مضی عن العمل شرطه و مضی عن العمل هم در اینجا حاصل هست. پس در صورت چهارم قاعده فراق چیه آقایان؟ جاریه. الکلام خوب، بله بله بله. البته مضی وقتی باشه، مضی در کجاست؟ در جایی که امکان تدارک نباشه. این حاصل فرمایشات مرحوم محقق ناینی و مرحوم آیت الله خویی در اینجا. در ادامه وارد یک سری فروعی میشن که انشاءالله عمری باقی باشه بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان انشاءالله وارد اون فروع خواهیم شد. خب در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. من اول دوستان رو ازشون التماس دعای مخصوص دارم. خصوصا در شبهای مبارکه قدر که در روایات خیلی عظمت برای این شبها بیان شده. آیه قرآن هم می‌فرماید و ما ادراک ما لیلة القدر، شمای پیغمبرم نمی‌دونستی عظمت شب قدر رو، البته لولا تعلیم که، به وسیله خدای متعال که خدای متعال به پیغمبر اکرم عظمت شب قدر رو تعلیم داده. پیغمبر اکرم و ائمه هدات مهدیین عظمت شب قدر رو ادراک کردن. چرا؟ چون اصلا صاحب اختیار شب قدر پیغمبر و ائمه هستن. در تفسیر در معذرت میخوام کتاب بصائر الدرجات مرحوم صفار که از اصحاب سه امام علیهم السلام بوده، این روایت رو نقل میکنه که الناس فی تلک اللیله فی صلات و نسک و مسئله، مردم در شب قدر در نمازند و در عباداتند و در گدائی و درخواست در خانه خدا. تازه آدم خوبا ها، آدمایی که اهلش نیستن که هیچی. و صاحب هذه اللیله فی شغل، صاحب شب قدر در یک مشغولیت های تنوین تفخیم، در یک مشغولیت های عظیمی است. که چیه اون مشغولیت ها؟ که ملائکه نازل میشن و امر عالم رو در همه شؤون سال آینده به محضر امام عصر ابلاغ میکنن و به امضای وجود نازنین امام عصر میرسانن. حتی در تعابیر داره خود ملائکه هم اعمال سال آیندهشون رو به تعبیر بنده نامش رو به محضر امام زمان عرض میکنن و مهر قبولی حجت خدا و واسطه فیض الهی برنامه اعمال اونها نسبت به گذشته و آینده زده میشود. خیلی مطلب عظیمه. روایت داریم با سنی ها با سوره قدر محاجه کنید. چطور؟ بهشون بگید آیا شب قدر با رفتن پیغمبر اکرم تمام شد یا باقیه؟ طبعا میگن شب قدر باقیه. تنزل الملائکت و روح، تنزل و فعل مزارعه، به صورت دائمی در شب قدر ملائکه و روح نازل می شوند. بعد بهشون بگید خب من المنزل علیه، بعد از پیغمبر اکرم ملائکه بر کی نازل می شدن؟ می مونن جواب بدن. طبعا باید بر کسی نازل بشن که قلب او مخزن اسرار الهی است، علم او بر هستی احاطه داره به اذن خدا. این فقط در یک نفر منطبقه، اونم آقا امیر مؤمنان علیه السلامه که شعارش سلونی قبل ان تفقدونی بوده، در هستی از هر چه میخواید از من سوال کنید. این آقاست که لیاقت داره که در شب قدر ملائکه به محضرش نازل بشن. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، هر چه در هستی باشد همه رو نازل میکنن به امضاء حضرت و تأیید اون حضرت میرسانن. لذا شما با سوره قدر محاجه کنید با سنی ها، پیروزید و اونها مغلوب میشن. الا ای حال، شب شب بسیار با عظمتی است، ماه مبارک رمضان و شبهای قدر. هر سه شب مهمه. شب 19 هم تقدیر سال آینده نوشته می شود، شب 21 هم امضا می شود، اما هنوز جا برای کم و زیاد باقی است. شب 23 هم محرموم می شه. خب بگید اگر شب 23 محرموم میشه ما نسبت به اعمال سال آینده چجوری میشه؟ بر اساس اون علمی وجود که وجود داره که شما سال آینده چه میکنید و نیز بر اساس تقدیرات الهی محرموم میشود. لذا این سه شب خیلی مهم، کل ماه مبارکم مهم. ربیع القرآن، انس با قرآن، تا طبعا انس با قرآن نمی شود مگر انس با معلمین قرآن، انس با ثقل دیگری که هم ارز قرآنن، انس با اونهایی که نحن نزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، شمای پیغمبر تبیین کنی برای مردم اون چرا که به سوی مردم نازل شده. تبیین معانی قرآن با روایات اهل بیت علیهم الصلاه و السلام، و ان شاء الله آن به آن ماه مبارک مورد غفلت قرار نگیره. توصیه ایم دارم دوستان عزیزی که موفق به تبلیغ بودن، بنده خودم به حمدالله از سال حدود 68-69 که اولین سفر تبلیغی رو داشتم تا الان شاکر انعم الهیم، توفیق داشتم ماه مبارک تبلیغم ترک نشده ولو در مشهد. انشالله شما هم بهترین فرصتها، یکی دهه محرمه، یکی ماه مبارکه، البته حالا دهه آخر سفر، شبهای فاطمیه و اینها، اونای هم سر جاش، اما دو شاخص، یکی دهه محرمه، یکی ماه مبارک و شبهای قدر. انشالله شماها هم از فیض تبلیغ غافل نشید که بالاخره تبلیغ رسالت ماست. انما بعثت مبلغا، پیغمبر اکرم کارشون تبلیغه، یا ایها الناس بلغ ما اون، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. البته وظیفه اصلی تبلیغی پیغمبر بیان جایگاه وصایت و ولایت و خلیفه بودن بلافصل امیر مؤمنان و مجاری فیض از ایشان به بعد بودن، سر جاش محفوظ. انشالله دوستان توفیقشو داشته باشن. و چیزی هم رفقا که خود حقیر تجربه کردم و از بزرگان هم شنیدیم، یکی از چیزهایی که در قلب مردم سبب میشه اقوال ما خیلی تأثیر داشته باشه، افعال ماست. ما با عملمون، با رعایت کردنهامون اگر درست عمل کنیم، مطلبی و نکته‌ای هم که بیان میکنیم اوقعف نفوس میشه. دومش هم اینه که از مردم توقع مالی نداشته باشیم، با خدا و اهل بیت معامله کنیم، بگیم یا امیرالمؤمنین من ماه مبارک میرم تبلیغ، اصلا کاری به مردم هم ندارم، هرچه خدای متعال مقدر کرد ممنونم هستم. بعد میبینید از جای بهتر، بیشتر و بهتر خدا مقدر میکنه و کلامتون هم در مردم بیشتر تأثیر میکنه، تا انشاءالله بتونید همچون یک مشعل و یک چراغ درخشان و فروزانی در امر فهم علم دین و عمل به علم و تبلیغ علم انشاءالله باشید. مجدداً از همه شما التماس دعای مخصوص دارم و همه شما عزیزان رو به خدای متعال می سپارم. ولله الحمد.